به دنبال اخبار منتشره از سوی وزارت دفاع بریتانیا در مورد تلاش قایق‌های سپاه پاسداران برای هدایت نفتکش بریتانیایی به سواحل ایران، در حالی که ایران این خبر را تکذیب کرد، اکنون مقام‌های پنتاگون می‌گویند در نظر دارند طرحی را دنبال کنند که کمک به کشتی‌هایی را که در خلیج فارس به امداد نیاز داشته باشند را پوشش دهند و طبق این طرح آمریکا و متحدانش قصد دارند کشتی‌های تجاری را هنگام تردد از خلیج فارس مشایعت کنند. جنرال مارک مایلی که نامزد ریاست ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکاست، در کمیته نیروهای مسلح کنگره نیز انجام این طرح را مورد تایید قرار داد. گفته می شود امکان انجام این ائتلاف ظرف چند هفته آینده خواهد بود. روز گذشته وزارت دفاع انگلیس هم اعلام کرد کشتی جنگی این کشور که در خلیج فارس حضور دارد احتمالاً برخی از کشتی‌های تجاری تحت پرچم بریتانیا را اسکورت خواهد کرد. بر اساس اعلام لندن به طور متوسط روزانه 3 کشتی انگلیسی از تنگه هرمز عبور می‌کنند. در این حال روز پنجشنبه رویترز اعلام کرد که بریتانیا قصد ندارد تمام کشتی‌هایش را با شناورهای نظامی همراه کند و مقامات بریتانیا گفتند که در این مقطع به دنبال افزایش تنش در منطقه نیستند. با آنکه مشاور مکرون رئیس جمهوری فرانسه در تهران به سر می برد و در حال انجام مذاکرات بود، معلوم نیست چنین اقدام خطرناکی از سوی سپاه به چه نیتی صورت گرفته است. به هر حال هر گونه اشتباه محاسباتی از سوی تصمیم گیرندگان در تهران می تواند منجر به یک درگیری ناخواسته شود که هزینه آن را ملت ایران خواهند پرداخت. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در همایش فرمانداران سراسر کشور که در محل وزارت کشور برگزار شد گفت تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که آمریکا در واقع بعد از برجام به کشور تحمیل کرد، هدفشان این بود که در مرحله نخست به اصل نظام آسیب بزنند و در مرحله دوم به اقتصاد کشور و زندگی مردم فشار آورند. وی افزود، آمریکا به دلایل سیاسی به دنبال برهم زدن امنیت منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است. و علت اصلی این است که اسرائیل جز در فضای ناامنی امکان حیات ندارد. وی گفت که راهبرد ما مقاومت است. در منطقه تا جایی که می توانیم از قدرتمان برای ثبات و امنیت استفاده می کنیم. طی قرنها ایران همواره حافظ منطقه خلیج فارس بوده است و اگر نقش ایران نبود معلوم نبود سرنوشت عراق و سوریه و برخی دیگر از کشورها چه می شد. وی اظهار کرد آمریکایی‌ها بر مبنای یک بررسی تحلیلی گفتند سال 97 پایان جمهوری اسلامی ایران است. خیلی هم با صراحت گفتند که ایران جشن 40 سالگی نمی‌گیرد. از 6 ماه قبل از شروع سال 97 راهبرد آنها افزایش ناامنی داخلی با ایجاد جنگ روانی بود. با خروج از برجام به گونه‌ای که فکر می‌کردند شرایط کشور به هم می‌خورد. اما در این موضوع شکست خوردند. در صفر کردن صادرات نفت و در فروپاشی اقتصاد شکست خوردند. روز گذشته هم رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های سخت‌تری در پیش است. با رویکردهای سنتی و نخنما نمی‌توانیم با این مسائل در هم تنیده اقتصادی و اجتماعی مواجه و از آنها عبور کنیم. اکنون زمان نشان دادن فهم، عزم و اراده متفاوتی برای روبرو شدن با مشکلات است. و مهمترین نکته این عزم این است که دولت موفق شود از ظرفیت‌های درون کشور، مردم و نهادهای مدنی برای عبور از این مسئله استفاده کند. جهانگیری گفت: دشمنان کشور با همه رسانه‌های خود به دنبال این هستند که نشان دهند دولت نمی‌تواند کارهای خود را به پیش ببرد. عده‌ای هم آگاهانه یا ناآگاهانه در داخل کشور می‌خواهند نشان دهند دولت ناکارآمد است. اما آیا فکر نمی کنند با ناکارآمد نشان دادن دولت نظام تضعیف می شود و اگر مردم از آنها روی گردان شوند رو به آنها نمی آورند؟ او افزود همبستگی داخلی باطل و سحر همه تهدیدات دشمنان است. یکی از مهمترین اولویت های پیش روی ما مسئله انتخابات است. انتخابات برای ما همواره مهم است. در چنین منطقه و کشوری هستیم که مسئولانش با رأی مردم انتخاب می شوند. جهانگیری اضافه کرد انتخابات می تواند راهگشای ما در حل مشکلات باشد. انتخابات پرشور و سالم نشاط جامعه را حفظ می کند. مکرراً در تاریخ داریم که نتیجه انتخابات دشمن را مایوس کرده است. مشکلی که اکنون حکومت دارد این است که در امر مدیریت حاضر نیست قدرت را به افراد کارآمد واگذار کند و لذا شعار همبستگی به معنی اطاعت از رهبر و نظام است. در عمل دولت روحانی نتوانسته از استعدادهای جامعه در جهت پیشبرد مسائل جامعه استفاده کند و شعار انتخابات پرشور در سایه نظارت استصوابی شورای نگهبان نیز هیچ کمکی به حل مسائل کشور نمی کند. حکومت نشان داده که حتی در شرایط دشوار هم به قدرت‌های خارجی باج می دهد اما حاضر نیست به نیروهای داخلی امتیازی واگذار کند. امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهدید اخیر نخست وزیر اسرائیل را مصداق آشکار و صریح نقض بند چهارم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد در عدم تهدید و توسل به زور علیه سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد از جمله کشورهای منطقه و جمهوری اسلامی ایران دانست. وی با اشاره به سخنان نخست وزیر اسرائیل که یک کشور عضو سازمان ملل و عضو NPT را به طور مشخص مورد تهدید هسته‌ای و نظامی قرار داده بود را نهایت بی‌شرمی برشمرد و تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با حفظ حق دفاع مشروع مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام و رهنامه دفاعی کشور و همچنین ماده 51 منشور ملل متحد از چنان آمادگی و اقتداری توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که هر دشمنی در هر سطحی قصد تجاوز به حریم و تمامیت ارضی کشور مقدس جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد با پاسخ قاطع، دندان شکن و پشیمان کننده مواجه خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چندی پیش در بازدید از اسکادران جدیدترین جنگنده‌های نسل پنجمی F-35 ایران را با این نسل از جنگنده‌ها تهدید کرد و گفت ایران باید به یاد داشته باشد که این هواپیماها می‌توانند در هر نقطه از خاورمیانه از جمله ایران و سوریه پرواز کنند. حاتمی از وزارت امور خارجه خواست همانگونه که تاکنون پیگیری‌های حقوقی را نسبت به رفتارهای تهدیدآمیز اسرائیل از طریق مراجع بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای امنیت صورت داده است، خواستار پاسخگویی جدی مجامع بین‌المللی به این رفتارهای هنجارشکن و مخاطره‌آمیز بر اساس اصول و موازین صلح و امنیت جهانی باشد تا به عنوان سند رسمی در سازمان ملل متحد منتشر و ثبت گردد. سخنان تند و شعاری مقامات سیاسی و نظامی ایران علیه اسرائیل دائما هزینه‌های امنیتی و دفاعی ایران را افزایش می‌دهد و ابزاری به دست جناح راست افراطی اسرائیل به هدایت نتانیاهو می‌دهد که 13 سال قدرت خود را تداوم بخشد. رژیمی که بام تا شام از نابودی اسرائیل حرف می‌زند و روی موشک‌هایش امهای اسرائیل را می‌نویسد، صحبت از وقاحت اسرائیل می‌کند. به گزارش رویترز و به نقل از منابع آگاه، دولت آمریکا فعلاً محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را تحریم نخواهد کرد. رویترز این کار را نشانه ای از تصمیم واشنگتن برای بازنگه داشتن باب دیپلماسی با ایران تعبیر کرده است. استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در اظهار نظری دو هفته پیش گفت دولت ترامپ قصد دارد ظریف را در فهرست تحریم ها قرار دهد. آقای ظریف در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز گفته که او و خانواده‌اش ملکی در خارج از ایران ندارند. وی در مصاحبه با این روزنامه گفت هر کس که مرا می‌شناسد می‌داند که من یا خانواده‌ام ملکی در خارج از ایران نداریم. من شخصا حتی حساب بانکی هم در خارج از ایران ندارم. ایران کل زندگی و تنها تعهد من است. بنابراین من هیچ مشکل شخصی با تحریم‌های احتمالی ندارم. رویترز نوشت قرار دادن مذاکره کننده اصلی ایران در فهرست تحریم‌ها از این جهت که می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای حل اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای تهران را هم مخدوش کند رویدادی غیر معمول است. محمد جواد ظریف هفته آینده برای نشستی در سازمان ملل متحد عازم نیویورک خواهد شد. برای انجام این سفر آمریکا میبایست برای ظریف روادید صادر کند که ظاهراً صادر شده یا در حال صادر شدن است و دلیلی است بر اینکه وی تحریم نشده است. به نظر می‌رسد آمریکا امیدوار است زمینه‌های گفتگوهای جدید بعد از تنش‌های فعلی و واسطه‌گری‌های کشورهای مختلف در سفر ظریف انجام پذیرد. هنوز معلوم نیست که رهبر جمهوری اسلامی در این مورد چه نظری را دنبال می‌کند. به گزارش رویترز، کریستینا فریلند، وزیر خارجه کانادا گفت که با همپیمانان خود در ناتو دیدار کرده تا بتوانند به راهی برای کاستن تنش‌ها در رابطه با ایران دست یابند. وی افزود که همپیمانان ناتو برای تضمین امنیت ناوبری و تجارت در منطقه و همچنین فراهم آوردن سلامت در اقتصاد جهانی با یکدیگر گفتگو کردند. فریلند همچنین گفت وضعیت در عراق را به دقت زیر نظر داریم. کار ما البته فراتر از نظارت است چرا که کانادا فرماندهی نیروهای ناتو در عراق را در دست دارد. بنابراین با همپیمانان خود در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از جمله بریتانیا و هلند درباره افزایش تنش‌ها با ایران و غرب در خلیج فارس در حال رایزنی برای مدیریت و کاستن این تنش‌ها است. به گزارش CNN، کمیته امنیت و دفاع شورای نظامی سودان از خونسا کردن کودتای نافرجام علیه این شورا خبر داد و گفت در نتیجه این کودتای ناموفق 16 تن از افسرانی که برای انجام کودتا علیه این شورا برنامه ریزی کرده بودند بازداشت شدند. همچنین شورای نظامیان سودانی و مخالفان این کشور در ائتلاف آزادی و تغییر سودان سرانجام موفق به دستیابی به توافق نهایی شدند. دستیابی به این توافق در حالی است که سودان طی 6 ماه گذشته صحنه درگیری و تنش‌های داخلی بوده است. تنش‌هایی که اگرچه منجر به عزل عمر البشیر از قدرت پس از 3 دهه شد، اما مخالفان و معترضان را راضی نکرد و سودانی‌ها با ادامه اعتراضات خواستار انتقال کامل قدرت از نظامیان به یک دولت غیر نظامی و مدنی شدند. حال پس از ماه‌ها درگیری و تنش داخلی، تلویزیون رسمی سودان دستیابی به توافق میان شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر که بزرگترین و مهمترین ائتلاف مخالفان و معترضان است را تایید کرد. به گزارش CNN، مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت که آمریکا به واسطه متحدانش از ایران خواسته تنش‌ها را کاهش دهد. وی در کنفرانس روزانه خبری گفت: فکر می‌کنم درباره ایران به طور کلی ما موضع خودمان را کاملاً به صراحت بیان کرده‌ایم. وزیر خارجه مایک پومپئو برای حل این مسئله به اقصی نقاط دنیا سفر کرده و با متحدانمان صحبت کرده است. اورتگاس افزود رئیس جمهوری گفته که بدون پیش شرط حاضر است با ایرانی ها ملاقات کند. بنابراین ما به دنبال راه حل دیپلماتیک هستیم. به دفعات از متحدانمان خواسته ایم که از ایران بخواهند تنش ها را کاهش دهد. به منافع و متحدان آمریکا تعرض نکند و در منطقه وحشت ایجاد نکند. او همچنین در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا دولت ترامپ تحریم چین بابت وارد کردن نفت از ایران را بررسی می‌کند یا خیر گفت: ما علناً اعلام کرده ایم قصد داریم به سمت رساندن صادرات نفت ایران به صفر حرکت کنیم و کشورهایی که از تحریم‌های آمریکا تبعیت نکنند با تبعاتی مواجه خواهند شد. این مسئله برای چین یا هر کشور دیگری ساده است. ما از همه طرف‌ها انتظار داریم از تحریم‌های آمریکا پیروی کنند. پیش از این برخی منابع گزارش داده بودند برخی مقام‌های دولت ترامپ به دنبال اعمال تحریم‌های ثانویه علیه چین بابت خرید نفت از ایران هستند. این رسانه علی‌رغم این نوشته بود که هنوز اختلافاتی در دولت آمریکا برای برداشتن این گام وجود دارد. گزارش‌ها حاکی است چین بعد از منقضی شدن دومین معافیتش برای خرید نفت از ایران در ماه می، محموله دیگری حاوی 2 میلیون بشکه نفت خام ایران را هم در شهر تیانجین تحویل گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به پیشنهاد اخیر ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش برای برگزاری مذاکرات میان دو کشور پاسخ داد. پوتین خاطر نشان کرد روسیه آماده مذاکرات درباره اوکراین در هر فرمت و شکلی است. پوتین این اظهارات را در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره واکنش او به طرح پیشنهادی رئیس جمهوری اوکراین در راستای برگزاری نشستی بین دو کشور با مشارکت رهبران آلمان، فرانسه، آمریکا و بریتانیا مطرح کرد. پوتین اظهار داشت: ما هرگز هیچ یک از راه‌های پیشنهاد شده از جمله گسترش مدل نورماندی برای مذاکرات را رد نکرده‌ایم. رئیس جمهوری روسیه ادامه داد: در درجه دوم ما می‌توانیم کم و بیش مسائل را بعد از شکل‌گیری نهایی دولت جدید اوکراین و برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور مورد بحث قرار دهیم. وی افزود: در درجه سوم نیز من باید بگویم که نمی‌دانم دیگر شرکت کنندگان مربوط به این فرمت مذاکرات روسیه و اوکراین که پیشنهاد مشارکت آنها داده شده نسبت به این دعوت واکنششان چطور بود. وی گفت: ما نمی‌دانیم فعلا دولت آمریکا چطور واکنش نشان می‌دهد و همچنین اینکه آلمان و فرانسه چه واکنشی نشان می‌دهند نیز برای ما سوال هستند. پوتین خاطر نشان کرد: ما هرگز هیچ گونه ارتباطی را در صورتی که سودمند باشد رد نکرده ایم و این طرح پیشنهادی نیز می‌تواند جالب توجه باشد. به گزارش CNN، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری سابق و کاندیدای پیشتاز حزب دموکرات برای ریاست جمهوری، در یک سخنرانی در دانشگاه شهر نیویورک دستور کارهایش برای سیاست خارجی را مشخص کرد. او در این سخنرانی وعده داد که رهبری دموکراتیک آمریکا در جهان را بازیابی خواهد کرد. او همچنین گفت به قراردادهایی که ترامپ خارج شده از جمله برجام باز می‌گردد. او گفت: چنانچه رئیس جمهور شود، همه آسیب‌هایی که ترامپ به سیاست خارجی آمریکا وارد کرده را جبران خواهد کرد. بایدن گفت: جهان می‌بیند که دونالد ترامپ چطور فردی است. فردی غیر صادق، ناآگاه و بی‌محابا، گاهی فاسد، به شکل خطرناک بی‌کفایت و نالایق، و از نظر من او از انجام یک رهبری جهانی و رهبری در داخل ناتوان است. بایدن وعده داد یک سیاست خارجی آینده نگر همراه با تعامل با جهان را در پیش بگیرد. بایدن در این سخنرانی ترامپ را یک فرد دمدمی مزاج و متکبر دانست و سیاست خارجی او را تحریک شده با توییترهای پاندولی خواند. بایدن گفت: من معتقدم که هدف کلی سیاست خارجی ما باید دفاع و پیشبرد در حوزه امنیت و دستیابی به موفقیت و ارزش‌های دموکراتیکی که آمریکا از آنها حمایت می‌کند باشد. هر رئیس جمهوری، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه در تاریخ مدرن ما و در دوره قبل از دونالد ترامپ این دستور کار اساسی را درک و اجرا کرده است. بایدن گفت: ترامپ مکرراً در برابر ولادیمیر پوتین از منافع آمریکا، جامعه اطلاعاتی آمریکا و آنطور که من تأکید دارم از منافع مردم آمریکا عقب نشینی کرد. من استدلال می کنم که این دیدار یکی از شرم‌آورترین عملکردهایی بود که یک رئیس جمهوری در تاریخ مدرن آمریکا داشت. وی افزود: ترامپ از کره شمالی گرفته تا ایران، روسیه و عربستان سعودی نه فقط در قبال این کشورها مسئله عدم اشاعه هسته‌ای را کمرنگ نکرده، بلکه باعث افزایش هرچه بیشتر اشاعه هسته‌ای، راه افتادن یک رقابت جدید تسلیحاتی هسته‌ای و حتی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای شده است. بایدن همچنین گفت: ترامپ در حال کوبیدن به پایه و اساس ائتلاف ناتو است. وی تأکید کرد: رئیس جمهوری آمریکا ائتلاف‌های دموکراتیک ما را تضعیف می‌کند، در حالی که دیکتاتورهایی را در آغوش می‌گیرد که غرور او را ارضا می‌کند. بایدن افزود: اگر رئیس جمهوری شوم، اکثر نیروهای آمریکا را از افغانستان خارج می‌کنم و به حمایت آمریکا از مداخله نظامی در یمن پایان می‌دهم و بار دیگر بر تعهد کشورم در قبال ناتو تأکید می‌کنم.